أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بزرگواران مستحضرند که بحث ما در مسئله پنجم گفتیم دارای فروع متعددی است. دو فرع از این فروع را تا کنون بحثش را به پایان رسوندیم. در فرع سوم بحث می‌کنیم که برای آمادگی ذهن دوستان عزیزمون عبارت مربوط به فرع سوم را تکرار می‌کنیم تا در فضای بحث دوستان قرار بگیرن. مطلب این هست و این علمت ای المرآه بکونهی دمن ای ما یخرج منها و شبه علیها، ولی امر بر او مشتبه شد. فاما ان یشبه بدم الاستهازه او بدم البکاره او بدم القرهه فان اشتبه بدم الاستهازه یرجع الى الصفات فإن كان بصفة الحيز يحكم بأنه حيز وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك يعني يحكم بأنه حيز وإلا فيحكم بأنه استهازة. إن كل فرمايش السيد بود که دوران اشتباه بین این هست که آیا این دم دم استحاضه است، دم حیض است، دم بکارت است، دم زخم و جراحت و مشابه ذالک است. فرض اولش اینه که اگر مشتبه شد به دم استحاضه، یعنی الامر دار بین دم حیض و دم استحاضه، ایشون فرمود راهکار نخست این است که رجوع به صفات میکنیم. اگر صفات حیض را این خون دارا بود، ما حکم میکنیم به این که حیض است. در گام دوم نظر مبارک سید این بود که و الا، یعنی اگر واجد صفات نبود ولی کن در ایام عادت بود، فی این کان فی ایام العاده فکذالک ای یحکم به انهو حیز ولو لم یکن به صفات الحیز و الا فی یحکم به انهو استحاضه. یعنی اگر از این دو مرحله گذشتیم، صفات حیز را دارا نبود، دو در ایام عادت هم نبود، تو ایام عادت بودن دیگه صفت برامون ملاک نیست. اگر هیچ کدام یکی از این دوتا نبود، یحکم به این که این دم دم استحاضه. این جانمایه فرمایش ایشون. ما دیروز محضر شریف شما اعلام و بزرگان مطلبی مطرح کردیم و عرض کردیم که دو علم و دو بزرگ ما، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان خدا بر او باد و حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، اینها یک گلایه مانند نقدگونهی به مرحوم سید دارند. ای کاش جناب سید ما را اول ارجاع میداد به ایام عادت، که اگر در ایام عادت است یحکم به انهو حیزون دیگه گیر و بند صفت هم بفرمیدا نمیشدی. و اگر در ایام عادت نبود میرفتیم سراغ اوصاف. و بعدم عرض کردیم روایاتی هم در این زمینه وجود داره که البته احاله به آینده دادیم، ولی عناوین روایات را محضر مبارک شما در وسائل در یک جا صحیحه اسحاق ابن جریر و در یک جا معتبر یونس ابن عبدالرحمن محضر علما عرض کردیم که حضرت در پاسخ از حیض ابتدا ایام عادت را ملاک قرار دادن و سپس مسئله اوصاف دم را. و باز بعضی از روایات باب 4 حیض حدیث 1 و 4 و 5 نیست بر تقدم ایام عادت نسبت به اوصاف دلالت داره که مضمون این روایات هم اجمالا محضر مبارک شما دوستان عزیز و بزرگوار عرض کردیم که مضمون این روایات سگانه این است که خونی که در ایام عادت دیده می شود حیض است، ولو این که سفره باشد، نه سفره غذاخوری، با سات زن. اما خون سفره‌ای که بعد از ایام عادت دیده می شود این دیگه حیض نیست. کلامی هم از مرحوم حاج آرزای همدانی، اون محقق بزرگ، اون عالم سرشناس نقل کردیم که ایشون فرمود عادت اقبل بفرمیدا امارات است، فإن السفرة والكدرة یا کدره فی ایام الحیض حیض کلها، فإذا عرفت ایامها ای المرأة، که ایام عادت را که بعضی از دوستان فاضل ما بعد از درس فرمودن خب این بیشتر منطبق بر زنیست که عادت وقتیه عددیه داشته باشد، مستربه و امثال زالک، حالا چون اصل اونه یتفق به این که گاهی زن مستربه است، خود زنها مستربه هستن، تا چه رسد به این که این هم کنارش قرار بگیره، استراب در استراب. فإذا عرفت ایامها لا تعتنی بی اوصاف دم، اونجا دیگه کاری به اوصاف دم ندارد، چون در ایام عادت گیر نمیده به این که آیا عبیتون اسود، اینا نه، ولو زرد رنگم باشه است. حالا این تمام شد، مباحثه بود، چون دوستان فرصت مباحثه پیدا نمی کنند با هم مباحثه کرد. حالا عرض شد خدمت شما به این که نوبت میرسه به مطلب امروز ما. مطلب امروز ما از اینجا شروع میشه تا الان مباحثه میکنیم. مطلب دومی که میخوایم محضر شریف شما اعلام و امیدهای آینده اسلام عرض بکنیم این است که اماریت ایام عادت که در فرمایشات جناب محقق همدانی رضوان خدا بر او باد برای حکم به حیض بودن دم حکم تعبدی شارع مقدس است، حکم تعبدی است، لذا ولو این که دم در ایام عادت فاقد اوصاف دم حیض باشد این شارع مقدس است که به ما فرمان می‌دهد این دم را دم حیض، ولذا حکم شارع به حیض بودن دم فاقد اوصاف حیض در ایام عادت معلومه که خیلی ایام عادت اساسیست، مهمه که ولو اوصاف را هم نداشته باشد شارع میگه تعبدن حکم کن به این که حیض است. این کجا و بفرمایید بفرمایید اوصاف کجا، ولذا این که شارع مقدس حکم به حیض بودن دم فاقد و اوصاف حیض را میکنه نشان دهنده اینه که اماریت صفات برای حکم به حیض یک امر غالبی است. اون چه بیشتر شارع سرمایه گذاری روش کرده ببرمید ایام عادت، اون امر غالبی است که غالبا مثلا همراه با اوصاف، نه دائمی است. اونی که میشه روش حساب کرد به عنوان یه امر دائمی، بفرمایید ایام عادت. عرض شود خدمت شما به این که چرا میگیم غالبی است نه دائمی، اینم نکته ای دارد، اینم نکته ای دارد. زیرا عرض شود خدمتتون این که حرفمون اینه که اگر تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن دم امر دائمی بود، نتیجهش خودتون میفهمید یعنی چه. اگر تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن دم یک امر بفرمایید دائمی بود، لازمش این بود که در ایام عادت حتما باید اوصاف را داشته باشه. عینیت ایشون علمی صحبت میکنن، ما همچی کنیم. اگر تقارن اوصاف دم، خوب توجه بدید، تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن، یعنی گفتیم هر جا اوصاف است پس حیض است، اگر یه امر دائمی بود اینا همیشه به قول آقا عینیت داشتن، کنار هم بودن، میبایست جناب مستطاب عالی به عنوان یه فاضل ارجمند دمی را که در ایام عادت دیده می شود و فاقده بفرمایید اوصاف حیض باشد، حیض حساب نکنی، در این حال که حیض حساب. پس اوصاف امرون ولی ایام عادت مسئلتون بفرمایید داریم. بنابراین ما داریم استشهاد میاریم برای بزرگانی که اینجا هستن، برای اینکه نقدمون بر سید جا بیفتد، که اگر سید به جای رفتن سراغ اوصاف در مرحله اول میرفت سراغ بفرمایید ایام عادت، لکان اولا. بعضی از بزرگانم که بعد از درس فرمودن نتیجه یکیست، من نتیجه کجا یکیست؟ من دیروز فرصت نکردم، داشتم میرفتم، نتیجه یکی نیست. لذا همین توضیحی که امروز دادم جواب اون علمیست که بعد از درس فرمودن نتیجه یکیست، نه نتیجه یکی نیست. و این علم الان اینجا نشسته است، محاسن مبارکش هم دستی کشید، یعنی انا حاضر. خب عرض شود محضر مبارک شما فضلای معاصر، تفاصیل بیشتر این بحث و ثمرات تقدم عادت بر اوصاف ما انشاءالله زنده باشیم، شما هم زنده باشید. عرض شود خدمتتون این که همراه با سلامتی در مسئله 15 عروه انشاءالله اونجا ثمرات این را بیان خواهیم کرد و برای این عزیزمون اونجا توضیح بیشتری خواهیم داد. نکته دومی که در اینجا وجود دارد، پس نکته اول چه شد؟ نکته اول این بود که به جناب سید متواضعانه عرض کردیم فیالیت می آمدیم ایام عادت را در رتبه اول قرار می دادید و بعد می رفتید سراغ اوصاف. نکته دوم سوالی که مطرح می شود این است که این اوصافی که ما مطرح میکنین، یعنی آیا باید واجد تمام اوصاف مثلا ششگانه باشد؟ نظر مبارک جناب عالی چیا؟ هرچی باشه. سوال این است که آیا برای حکم به حیض بودن دم حیض، درست میفرمایید، باید مجموع شش صفت که حالا تا اونجایی که استقرا شده ناقص یا تام، حالا خیلی مهم نیست، به دل نگیرید، آیا باید مجموع این شش صفت که در روایات آمده، مثلا اسود آمده، احمر آمده، حار آمده، دم کثیر آمده، عبید آمده، خروج به حرقتن عرشبت، یعنی همراه با سوزش آمده، خروج به دفعن. این تعبیراتی است که در مجموع روایاتی که تاکنون محضر اعلام و بزرگان خوندیم عرشبت خدمتون. آیا حالا که سید فرمود مراجعه میکنیم به صفات، اگر امر مشتبه شد بین دم حیض و بین استعاذه، توجه فرمودید، ایشون فرمودن رجوع میکنیم به صفات، حالا چه اونچه که سید میگوید رجوع میکنیم به صفات، چه اونچه ما میگوییم رجوع میکنیم به چی؟ آقا به ایام عادت. گاهی مواجه میشویم به این که ایام عادتش هست و گاهی نه، ایام عادت نیست و ناگزیریم به صفات مراجعه کنیم. اونجایی که باید به صفات مراجعه کنیم، یا بر اساس مبنای سید یا بر اساس مبنای دیگری که ما اینجا عرض کردیم، سوال این است که این مجموعه شش صفتی که پراکنده است در روایات همه را باید واجد باشد، یا اینکه همونطور که عزیزمون فرمودن فقط یکی از صفات دم را، مثلا عنوان نمونه اسود بودن، ابیض بودن و حار بودن و امثال ذلک، چون دم استحاضه میگن باردون و دم حیض بفرمایید حارون، با سوزش بیرون میاد، اون نه اون شکلی نیست. یا اینکه گفتن یکی از صفات کفایت میکند، ما پاسخ تبیینی و تفصیلی این مسئله را در ذیل مسئله 12 از فصل بعدی انشاءالله زنده باشیم. فصل فی حکم تجاوز دم عن العشره، اونجا یه فصلی باز میکنیم، اونجا این مسئله را مستوفا مطرح میکنیم که آیا یکی کفایت میکند یا همه اونها باید باشد. در اونجا کلامی انشاءالله، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان انشاءالله، لا تقولن انی فاعل ذلک غدا الا ان انشاءالله. در اونجا کلامی ما از مرحوم جناب صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، حضرت امام رضوان خدا بر او باد و دیگر اعلام بیان خواهیم کرد. اجمالا الان میگیم و تفصیلش بعد میگیم که مرحوم سید در اون فصلی که الان وعده دادیم خواهیم گفت انشاءالله، فی حکم تجاوز دم عن العشره، وجود یکی از اوصاف دم حیض را برای حکم به حیض بودن کافی میداند. این مطلبی است که چند تا احاله دادیم به آینده، یکی مسئله 15، یکی مسئله 12. نظر جناب عالی، ما را نظر سید اجمالا گفتیم، اونجا وارد میشیم توضیح میدیم، حالا ببینیم چه کار میکنیم با جناب عالی، اونجا حرفا رو اونجا میزنیم. اینجا فعلا نقد این یک صفت را به عنوان نظر سید من عرض کردم و نظر صاحب جواهر و اینا را انشاءالله بعدا تفصیلا بیان میکنیم. حوصله کنید میرسیم. الان یه بحثی میخوایم مطرح کنیم، سه تا قاعده مهم ما داریم که در همین بحث ما نحن فیه باید طرح بشود در باب حیض. یکی تحت عنوان قاعده العاده، دو قاعده الصفات، سه قاعده الامکان. سه قاعده، قاعده العاده، قاعده الصفا، قاعده الامکان. فلسفی نیست آن. در تعریف قاعده امکان بزرگان اینو فرمودن که کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن و این کان اسفر. این قاعده امکان، کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن و این کان اسفر. این هم اگر زنده باشیم انشاءالله در مسئله 15 همین باب که الان باز کردیم، ذیل بررسی احکام زن ناسیه مبتدعه مستربه عرشبت، این قاعده را به طور مستوفا جاش اونجاست مطرح میکنیم که آیا میتونیم از قاعده امکان در این گونه موارد در مبتدعه مستربه ناسیه استفاده کنیم یا نه. اونجا شما را احاله میدیم به اینجا که قبلا فهرستش و عنوانش مطرح شد ولی جاش الان اینجا نیست، چون تو عبارتم چیزی نبوده، ما فقط خواستیم ذهنیت درست کنیم که علما اونجا که میرسن بفهمن خبری بوده و مختارمون را هم صلواتی محمد کنید. سلام الله علیه. مختار خودمون را هم در رد و پذیرش این مسئله مطرح میکنیم که حل قاعده امکان اعتبار و حجیت دارد، این که معروف شده کل دم یمکن ان یکون هیزن فهو هیزن ولو کان اسفر، اونو مطرح میکنم. اما قاعده عادت اینطور گفتن کل دم تراه المرأة ایام العاده فهو هیزن و ان لم یکن الدم بصفات الحیز، این قاعده عادته. قاعده صفات الدم واجد لصفات الحیض حیض و ان لم یکن فی ایام العاده، یه استثناء داشت ببینم یه زرنگی تو این عالم هستی پیدا می شود بگوید این قاعده بله بعد اشریم اونجا ماشاءالله بله عرشبت محضر شما اونجا اون روایتی که داشتیم روایتی که بودا صحاب اونجا مفصل اون بحث مطرح شد که ولو واجد صفات هم بله داستان اون اصفهانی عزیزمون پیش می آمد که تنابی به گردنش انداخته بودن، گفت هرچی من میگم تو هم بگو، خادم حرم ابوالفضل بگو نذر کردم، گفت نذر کردم مبلغ، گفت مبلغ 100 دینار، 100 دینار به عنوان قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم به خادم حرم مطهر ابوالفضل بدهم، اصفهانی میگفت ندهم. حالا ولو واجد صفات باشد، نه نباشد، این علما میگن نباشد. مرحوم سید در این فرع سوم که مسئله شو مطرح کردیم که عبارتش هم خدمت علمای اعلام خوندیم همین الان، فرع سوم این بود این و این علمت بکونهی دمن و شبه علیها فاما ان یشبه بدم الاستهاضه که دیدید بحث کردیم او بدم البکاره او بدم القرآن فان شبه بدم الاستهاضه سید فرمود یرجع الى صفات فان کان بصفت الحیزه یحکم بانه حیزن و الا فان کان فی ایام العاده فکذلک و الا فیحکم بانه استهاضه. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فرع سوم که مطرح فرمودن از قاعده صفات که اینجا گفتیم یه قاعده داریم به عنوان قاعده امکان، یه قاعده داریم به عنوان قاعده صفات، یه قاعده داریم به عنوان قاعده عادت، مرحوم سید از قاعده صفات و قاعده عادت استفاده کردن، هر دو این قاعده از روایات استیاد شده است، یعنی از کجا درآمده این قاعده صفات، از کجا درآمده این قاعده عادت؟ گاهی از اوقات از روایات چکار میکنند؟ استیاد میکنند، یعنی از مجموع روایات قاعده برداشت میکنند. آفرین. مرحوم سید فرمودند اگر مشتبه باشد که دم آیا دم حیض است یا دم استحاضه، باید به صفات دم توجه شوند. اگر دم واجد اوصاف دم حیض بود، حکم به حیض بودن اون می شود. حرف سیده. اما اگر فاقد اوصاف حیض بود، سید چه فرمود؟ سفره بود. کجا مراجعه می کنیم؟ آیا خروج دم در ایام عادت هست یا نه؟ این قاعده صفات و قاعده دم عرض شود محضر مبارک شما از روایات استیاد کردن که حالا ما انشاءالله می رسیم. اگر داخل ایام عادت بود، حکم به حیض بودن دم میکنیم. اگر خارج از ایام عادت بود، حکم به استحاضه میکنیم. لذا عبارت سید دوباره تکرار نکنیم و بگذاریم. اما بررسی مستندات فرمایش سید، فرمایش سید مستنداتش رو میخواییم بررسی کنیم. چه از اون نقد را به سید گرفتیم که گفتیم عادات من الامارات بفرمایدا قویه، اما بررسی و صفات غالبیست اون دائمیست. اما بررسی مستندات فرمایش مرحوم سید در رجوع به صفات و عادات، مرحوم صاحب رسائل که انصافا مرحوم شیخ الرعاملی حق بزرگی به گردن همه ما دارن، مشهد که مشرف شدید تو اون صحن سقاخونه، اونجا عرشبت خدمتون میگه که قبر متحر شیخ الرعاملی است، کمی زحمت بکشید به اون سرداب سری بزنید و به عنوان کسی که سر سفره این شیخ هستی و به وسائلش مراجعه میکنید و امروز مبنای کتب بزرگان ماست، یعنی آمده جایگزین کتب بفرمایید اربعه ما شده، استفسار و تحذیب و من لا یحضر الفقی و کافی و امثال ذالک. البته خب جامعه بیشتر الان اونی که دم دست علماست همین مسائله. اونجا مرحوم صاحب وسائل در باب سوم و چهارم از ابواب حیض تحت عنوان این عبارت، باب و ما یعرف بهی دم الحیض من دم استحاضه، یه بابی باز کرده، باب و ما یعرف بهی، بابی که شناخته می شود به وسیله اون خون حیض از خون استحاضه. و دو، و باب ان السفره والکدره یا کدره فی ایام الحیض حیض و فی ایام طهره بفرمایید طهره. اینم یه بابی باز کرده که زردی خون و کدر بودن خون، نه اون اسود و عبیت و اونا، نه، در ایام حیض، همون ایام جلسه ها عادت حیض است، اما اینا اگر در ایام طهر دیده شود بفرمایید طهر. اونجا روایاتی را در مورد ملاک بودن صفات دم و ایام عادت برای حکم به حیض بودن دم و تمیز آن از دم استحاضه مطرح فرمودن که ما این روایات را محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم. روایت اول، محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن حماد ابن عیسی و ابن ابی عمیر جمیعا عن معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام ان دم الاستحاضه والحیض لیس یخرجان من مکان واحد. این عبارت داره فارسی دیگه، ترجمه نمیخواد. لیس یخرجان من مکان واحد این دم الاستحاضه باردون و این دم الحیض حرم. وسائل باب 3 از ابواب حیض حدیث 1. خب چی میخواید بگید؟ این روایت خوندید، ما هم فهمیدیم سلسله سند روایت هم که از اجلا و اکابر و بزرگان هم که حالا میرسیم به سند. دلالت روایت برای شما بزرگان و فضلا این است، بر معیار بودن اوصاف، خوب دقت کنیم، بر معیار بودن اوصاف دم در حکم به حیض بودن دم از این روایت روشنه. یعنی رفته صاف روی اوصاف. حضرت صلوات الله و سلامه علیه گفت که یه نابینایی در مجلسی وارد شد، نام نامی نبی مکرم اسلام مطرح شد و صلوات، همین صلواتی که الان فرستادیم، گفت اینا اهل علم هستن. گفت تو نابینایی از کجا میفهمی اینا اهل علم؟ گفت از نوع صلواتشون. حرارت دم را آمده نشانه حیض بودن دم قرار میدن تو این روایت. این دم الاستحاضت باردون و این دم الحیض حارم، و بارد بودن را نشانه استحاضه قرار میدن. هر دو دم، حالا این یه تعبیری در روایت بود که برای شما الان سوال برانگیز شد، چون من به بخش صفاتش پرداختم، به اون بخش نپرداختم که لیس یخرجان من مکان واحد. این نیاز به یک کمی پردازش داره. در این که هر دو از رحم خارج می شوند مما لا شک فی، اما نوع تکون و شکلگیری این دخون در فضای رحم به گونه ایست که در اوصاف اینها متوجد ها متفاوتن. لذاست که اگر کلمه لیس یخرجان من مکان واحد، نه معناش اینه که از بیرون یه سوراخ این وره یه سوراخ اون وره، این نیست. یعنی نوع خون تکونش در رحم، این از یه جا برمیخیزد با تکون خاص، اون هم از یه جا برمیخیزد با تکون، در این حال که هر دو در رحم. اما سند روایت، روایت این سند از اجلای ثقات امامیه هستند. دیدید اسامی را ملاحظه فرمودید؟ اگه کمترین اطلاعی از رجال داشته باشیم الان نگاه کنید. در مورد محمد ابن اسماعیل نیشابوری یه مشکل برخورد میکنیم، مشکلی که هست توصیفی در مجامع رجالی نیامده. جناب محمد ابن اسماعیل که در سلسله سند این روایت بود، ملاحظه فرمودید محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن اسماعیل، این در کتب رجالی توثیقی درش نشده. اما ما در مسئله سوم باب حیض که اگر یادتون باشه عنوانش چه بود؟ عنوان اجتماع حیض و حمل، بحث اجتماع حیض و حمل یادتون هست؟ مسئله سوم ها. آفرین. در اونجا عرض کردیم که مرحوم کلینی در کتاب کافی شریفشون قریب 600 روایت، شوخی نیست، آفرین، از جناب محمد بن اسماعیل نقل کرد. و این کثرت نقل اونم از شخصیتی مثل کلینی کاشف از وساقت محمد بن اسماعیل است، چون بسیار بعید است و دور از اعتبار است که بزرگانی مثل مرحوم کلینی از رباط ضعاف عرض شود اکثار روایت داشته باشند. این اکثار روایت گاهی 5 تا بود، 6 تا بود، 7 تا بود، 10 تا بود، 50 تا بود، سر از چند تا در آورده؟ شش تا. لذا این که حضرت آیت الله لزمای شبیری زنجانی حفظه الله تعالی ایشون رو اکثار خیلی تکیه میکنن برخلاف عده دیگری که اکثار را ملاک حساب نمیکنن، میگن بزرگی مثل کلینی یه مرتبه 600 تا روایت از جناب محمد بن اسماعیل نیشابوری نقل میکنه، بنابراین این روایت میتونه روایت صحیح باشه و ما هم مبنایشون را در اکثار میپذیریم. اگرم تنزل کنیم لو فرز که بحثم تمام شد و به دلیل عدم وجود توثیق، پای حرف شما سینه میزنیم، میگه ما در کتب رجالی ایشون توثیق نشده، عرض شد خدمتون سریع هم نیامدن بگن محمد بن اسماعیل ثقتون، میگیم لااقل این روایت مصحح است. مصحح به چه روایتی میگفتن؟ دنده کمکی چیه؟ یکیش جابر بودن به عمل اصحابه، یکیش اونه دنده کمکی جایدش رو نذاشیم. اگر هم کسی اکثار روایت اجلا را دال بر مساقت روایت نداند، عرض میکنیم که همون گونه که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مورد روایاتی که مرحوم کلینی از جناب فضل بن شازان نقل میکنند، غالبا مرحوم کلینی در کنار محمد ابن اسماعیل از بزرگانی مثل علی ابن ابراهیم قمی، محمد ابن عبدالجبار به روایت فضل ابن شازان طریق دارند. لذا مجهول بودن محمد ابن اسماعیل لطمه ای وارد نمی کند، چون در کنار اون اجلا قرار گرفته. لطمه ای به روایات جناب مرحوم کلینی از فضل ابن شازان وارد نمی کند، یعنی فضل ابن شازان را آورده کنار اینها یا محمد ابن اسماعیل را آورده کنار اینها، ما در فضل ابن شازان که بحث نداریم. یعنی اگر کسی مثل آی خویی که اکثار را هم قبول نکند ولی کنار اینها به چینش کنار اینها خود موجب می شود که ما به این روایت بفرمیدا اعتماد پیدا کنیم. روایت بعدی بماند شنبه فردا هم قرآن و عطرت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.